پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونم که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون.
به نام خدای رحمان،
به نام او که امن است و امان،
به نام خدای رحیم،
او که رحمت خاص دارد
برای پرهیزگاران و مؤمنان،
به نام خدایی که خود
مؤمن است،
به نام خدا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. به نام آنکه برای هر چیز کافی است و بر هر چیز پاینده، به نام آنکه چیزی مانند او نیست، به نام آنکه چیزی بر فرمان روایش نیفزاید، به نام آنکه چیزی بر او پوشیده نیست، به نام آنکه چیزی از خزانه هایش نکاهد، به نام آنکه مانندش کسی نیست، به نام آنکه چیزی از علمش پنهان نماند، به نام آنکه به همه چیز آگاه است، به نام او که همه رحمتش همه چیز را فرا گرفته، به نام خدا. به نام خدای عزیز و مهربان، خدایی که همیشه و همواره در کنار ماست. سلام، صبح روز سه‌شنبه شما سوم فروردین 1400 تون به خیر باشه. برنامه به نام خدا رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان و خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم در این سحرگاه. هنگام اذان صبح به افق تهران امروز ساعت 5:40 دقیقه است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار و خجسته است آنکه فرمان روایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.
من خدایم که همه کوی مرا می جویم، همه ذرات فلک حمد مرا می گویم. من خدایم که همه راه مرا می گویم، همه جانها به ید قدرت من می رویم.
در دستگاه خدا اصل بر رحمته، اصل بر لطفه، اصل بر مهربانی خالق با مخلوقه. غضب خدا یعنی محروم شدن بنده از بخشی از لطف و رحمتش. غضب استثنائی بر سنت کلی و جهان شمول رحمتگری. خدا بی مقدمه و از ابتدا بر کسی خشم نمی گیره. عادت خدا منع کردن رحمتش از کسی نیست. بنده ها خودشونو از رحمت خدا محروم می کنن. سهم کسی که به خورشید پشت کرده فقط سایه و تاریکیه. گناه خورشید چیه اگه کسی پشت به او و رو به سایه ها کنه؟ رحمان اسم خاص خداست، ولی به رحمت عامش اشاره داره. کسی به جز او شایسته این نام زیبا نیست. تنها او صاحب رحمتیه که شامل حال همه میشه. تنها خداست که خیرش به همه هستی میرسه، از ریگهای بیابان تا ستارههای آسمان. هر کسی و هر چیزی از رحمت عام خدا سهم و حظ و قسمتی داره. وقت تقسیم رحمت عام، خدا کسی رو فراموش نمی کنه و اسمی رو خط نمی زنه. حتی اونایی که مشمول غضب خدان از رحمت عام او بی بهره نیستن. اونام کاسه وجودشون فقط از رحمت خاص خالی و بی نصیب می مونه. رحمت خدا کنشه و غضبش واکنش. رحمت خدا دائمیه و غضبش موقتی. رحمت خدا بی انتهاست و غضبش محدود. رحمت خدا همگیره و غضبش شامل عده‌ای معدود. رحمت خدا اصل و غضبش فرع. رحمت خدا قانون اصلی خلقته و غضبش تبصری مختصر بر بندی از همین قانون. قبل، هین و بعد از غضب خدا، چشمه رحمت او بی وقفه در حال جوشیدنه. رحمت خدا همه جوره در مقایسه با غضب او سره.
به سومین روز از فروردین 1400 رسیدیم. صبح سه‌شنبه شما به خیر باشه و خوشحالم که باز هم در این برنامه در کنار محمد نصرآبادی هستم. محمد جان سلام، صبحت به خیر.
سلام عزیز دلم، صبح شما به خیر. و یه چیز بود که قدیما میگفت سلام سلام صد تا سلام.
سلام سلام.
اول سالی خلاصه از اینجور سلام ها به هم دیدیم خیلی حال میده، به این خاطر که امیدوارم سلامت نصیب جسم و جان هر دو باشه، نصیب جسم و جان همه رفقا، دختران و پسرهایی که همراه هم دیگه هستیم و به نام خدا دور هم دیگه جمع شدیم.
بله. برای دختر
فرق میکنه. آره بگو بگو تو.
برای دختر خانم آقا پسرها برنامه گذشته حرف از امید زدی و و با همون داستان‌ها و قصصی که از قرآن کریم تعریف کردی برای ما، من بهت گفتم که این داستان‌ها رو بارها بارها خود من شنیدم و همه مخاطبان ما شنیدن، اما تکرارش انگار یه انرژی دوباره به خود من میده و من سرم و یه مقدار بالا میگیرم و میگم آره واقعا، ببین چه اتفاقاتی افتاده که اگه تو زندگی عادی علیرضا کنگدو باشه میگم که دیگه تموم شده است زندگی من، اما میبینیم که واقعا خدا یه اتفاقاتی رو رقم میزنه که از اوج ناامیدی تو به امید میرسی. و میخوام به دختر خانم ها و آقا پسرها بگم که شماها برترین مخلوق خدایی و خدا شما رو با حوصله خلق کرده، پس از زندگیت یک شاهکار بزرگ بساز. تمام این چیزهایی که میگم و میگیم نصیحت نیست محمد، چون از نصیحت کردن خیلی از ماها بیزاریم و اینکه یه جا قرار بگیریم و فقط بگیم که من خوبم، باید این کارو کنی این کارو کنی، نه اینطوری نیستش. یک تلنگر بزرگی برای همه ما و برای بچه های شبکه رادیوی جوان هم هستش که به خودمونم میزنیم.
آره، ما یاد باشه یه شبی در تو این که نصیحت جای درستش چی هستش و این چیزی که ما ازش بعضا بیزار میشیم این چطوری هست صحبت کردیم. بذار این رو هم بهانه کنم و این ماجرا هم از قول امیرالمومنین علیه السلام بگم که اتفاقا اون وقت موزه و نصیحت به جا رو خریدار باشیم، نه فقط این که تازه فرارم بکنیم ازش، که اگر نصیحت از موضع درستش بیان شد خریدارش هم بشیم. اولا که بزرگانی از جمله یکی از اساتید ما که به رحمت خدا رفتن، مرد بزرگی بود رحمت الله علیه، یه موقعی میگفتن که اگر که به دلتون سر زدید و دیدید که چند روز گذشته و موعظه‌ای رو در واقع احساس نیاز بهش نمی کنید و احساس نیاز به این که کسی شما رو پند درست بده احساس نمی کنید، بدونید که دلتون مریض شده به قول خودمون و یه چیزی شده. خب
خودمون هم میتونیم خودمون رو نصیحت کنیم
اون جای خود، ولی یک ما دو جور واعظ و در واقع پند دهنده میخوام، یه پند دهنده از درون که هر کسی باید داشته باشه و همین که دائما بایستی که مراقبت بکنیم و از خودمون به قول معروف حساب بکشیم که پیامبر فرمود تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، با خودتون رو محاسبه نفس بکنید قبل از اینکه دیگران بخوان شما رو محاسبه کنن. اما در این حال کسی مثل علی ابن ابی طالب، نه هر کسی یا علی ابن ابی طالب، باز تاکید میکنم نه هر کسی ها، اصلا کاری به جایگاه به اصطلاح مذهبی که ما قائل هستیم برای حضرت اینها نداریم. کی در طول تاریخ حتی دشمنانش، حتی کسی مثل معاویه، کجا پیدا شده که عظمت او رو بتونن انکار کنن؟ وقتی عدی بن حاتم به اصرار معاویه بخشی از توصیف خودش را از علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از سالها بعد از شهادت حضرت در حضور معاویه میگه، معاویه به پهنای صورت به گریه میفته و میگه که از دهر روزگار برای اینکه مثل علی رو دوباره بیاره عقیم هست. خب حتی دشمنش، تأکید میکنم نه هر کسی، علی ابن ابی طالب یک شبی دست کمیل ابن زیاد یکی از شاگرداش رو که جایی خود او به کمیل گفته که من شاگردای از تو بالاتر زیاد دارم، هستن کسای دیگه هستن، برای اینکه جایگاه درست او رو به او نشان بده، ولی باز همین شاگرد خودش رو دستشو میگیره و میبره در بیرون از کوفه، نخلستان های بیرون کوفه، و کمیل میگه که امیرالمومنین گفت که کمیل من رو موعظه کن، کمیل من رو موعظه کن. کمیل میگه من خجالت کشیدم و گفتم که یا امیرالمومنین من شما رو موعظه کنم؟ من تو شاگردای شما، من تعبیر منه میگه، تو شاگردای شما هنوز جز شاگرد اولا نیستم، با اینکه جایگاه بسیار بلندی داره کمیل ها، اما با این همه میگه که مثلا خجالت کشیدم، گفتم یا امیرالمومنین من شما رو موعظه کنم. جمله علی ابن ابی طالب مهمه،
چه بود
که انقدر تاکید دارم بهش؟ فرمود که کمیل، انسان ممکنه یک جایی فکر کنه از علم بی‌نیاز شده، ولی هرگز از موعظه و پند گرفتن بی نیاز نخواهد شد. این هم علی ابن ابی طالبیه که به پسرش و هر آن کس به پسرش و هر آن کسی که این سخنش بهش میرسه هم این توصیه کرده که یک شب دیگه ازش صحبت کردیم، که قلب و دل خودت رو با موعظه و پند زنده نگه دار. کسی که احساس بکنه که هیچ موعظه‌ای نیاز نداره، یعنی خودشو بی نیاز میدونه دیگه، و کجا یک مخلوقی میتونه بی نیاز باشه؟ هر موقع من و شما فکر کردیم که هیچ نیازی نداریم تو هر حوزه‌ای، خب عزت نفس فرق میکنه با این احساس بی نیازی مطلق کردن ها. همون نقطه نقطه شرکمونه، چون یک مطلق و یک بی نیاز مطلق در عالم بیشتر نیست. یه بی نهایت تو عالم بیشتر نداریم. هر عددی که فکر کنه که بی نهایته هم غلط فکر کرده، هم هیچی دیگه به حساب نمیاد.
بسیار.
ما تا دیشب کوچولو میگم که بریم برای بخش بعدی.
باشالله.
ما تا دیشب صحبت از یه موقعیت‌های سختی کردیم که برای آدم‌های معمولی و بزرگ عالم رخ داده. یه موقعیت‌هاشون این بودش که ممکن بود دیگه در لحظاتی قرار می‌گرفت طرف یا گروهی که می‌دیدن که دیگه مرگ خیلی نزدیک بهشون. بعد در تو حضرت مریم سلام الله علیها صحبت از موقعیتی کردیم که در معرض بی‌آبرویی خدا نکرده قرار گرفتن بود و از مرگ هم حتی سخت‌تر به حساب می‌اومد و مریم سلام الله علیها در مقابل اون آرزو می‌کرد کاش مرده بودم، حتی به این راضی می‌شد. ولی امشب میخوام در تو موقعیت صحبت کنیم که حتی از این سخت‌تر هم ممکنه، بله، هم کسی سختی‌های اینطوری براش رخ بده و در معرض مرگ قرار بگیره، هم خدا نکرده در معرض بی‌آبرویی قرار بگیره. آیا همچین چیزی هم اتفاق افتاده؟ بله. امشب از جناب ایوب علی نبینا و علیه السلام سعی میکنم به اشاره و سری رد بشیم ولی صحبت خواهیم کرد.
بسیار متشکرم.
از یاد من برو بیتابم، دیگر قدم نزن در خوابم، بیا و با خودت ببرم شد یادت را، بیا بگیر از آب این عشق و عادت را. از یاد من برو خستم، برو دلگیرم، چیزی نمی شود بی تو، من فقط می میرم. کسی به یاد من نیفتاد، نمی رسی به دادم سیده. ببر هر آن چش تو دارم، مرا به حال خود رها نکردی و من تو را در این عذاب تلخ بی تو بودن به حال خود نمی گذاره. از یاد من برو خستم، برو دلگیرم، چیزی نمی شود بی تو، من فقط می میرم. کسی به یاد من نیفتاد، نمی رسی به دادم I'm not afraid to die.
آرامش واقعا یه بسته شگفت‌انگیز نیست که یه نفر بیاد به من شما هدیه بده و تا آخر عمر کنارمون باشه. یه چیزیه که باید خودمون برای خودمون تمام تلاشمون رو کنیم با توکل به خدای بزرگ و مهربان که ایجاد کنیم و بتونیم آرامش رو به اطرافیانمون و دیگران هم منتقل بکنیم. الهی آرامش همیشه برای شما باشه. به نام خدا رو میشنوید از رادیو جوان.
وسط گرمای تابستان شبه جزیره عربستان، فصل بادهای سوزان و طوفانهای کشنده شن، فرسنگها راه از مدینه تا تبوک، آن هم نبرد با ابرقدرتی مثل روم شرقی. تازه فصل برداشت محصول هم بود، آن هم توی آن سالهای خشکسالی. اصلاً مرکب و آذوقه آنقدر کم بود که به هر 10 نفر یک سواری می رسید. یک جرعه آب را چند نفر می نوشیدند. یک دانه خرما را هم باید تقسیم می کردند برای رفع گرسنگی. همه این سختی ها بهانه سستی و تنبلی و تخلفشان شده بود. ولی حالا که هم از جنگ بازگشته بودند، رفته بودند به استقبال پیامبر. پیامبر ولی رویش را برگردانده بود. بیچاره شده بودند و مستعصل. به فرمایش پیامبر همه رابطه هایشان را با آن 3 نفر قطع کردند. دیگر حتی زن و بچه هایشان هم جوابشان را نمی دادند. بایکوت شده بودند به معنای واقعی. چند روز بعد از پادشاه یمن برایشان امان‌نامه آمد که اگر صاحبتان شما را رانده به سوی ما بیایید. نامه را که دیدند دیگر حالشان از خودشان به هم خورد. گفتند که یعنی کار ما به جایی رسیده که دشمنان در ما طمع کردند. تصمیم گرفتند خودشان هم خودشان را مجازات کنند. هر 3 نفرشان با هم قطع ارتباط کردند. حالا فقط یک راه برایشان مانده بود. حالشان منقلب شد. فهمیدند که از غضب خدا فقط می شود به رحمت خود او پناه برد. اویی که رحمتش گوی سبقت را از غضبش ربوده. آنقدر ناله زدند و تضرع کردند که دل خدا به رحم آمد. 50 روز گذشته بود. قاصد وحی پیام رحمت آورد. خدا هر 3 نفرشان را بخشیده بود.
Thank you.
قرار شد که توی این سحر در مورد حضرت ایوب علیه السلام از زبان محمد نصرآبادی بشنویم و اتفاقاتی که برای این حضرت افتاد که قطعاً خیلی از شما یا شنیدید یا مطالعه کردید یا اون مجموعه تلویزیونی بی‌نظیر رو که بخشی از زندگی این حضرت بود رو شنیدین و موقعیت‌های بسیار بسیار سختی که نهایتش سربلندی بود برای این حضرت.
آره، ولی علیرضا تصور کن ما قرار شدش که وقتی این داستان‌ها رو مرور می‌کنیم تو این سحرها، مخصوصاً از این سکوت شب و این خلوتیه و این تنهاییمون، اگر مخصوصاً کسانی حالا هستن، حالا یکی ممکنه در محل کارش باشه یا جایی باشه که به این معنا که میگیم تجربه نکنه تنهایی شب رو، ولی اکثراً خب افراد در همچون موقعیتی هستن که شب براشون یک تنهایی و سکوت و خلوتی رو داره. قرارمون این شد که تو این سحرها وقتی که این داستانها رو با هم دیگه مرور میکنیم، سعی کنیم خودمون رو در موقعیت‌های این چنینی دیگری که ممکنه برامون رخ بده تصور کنیم دیگه. آیا مثلا گرفتاری و سختی فقط برای کسایی هستش که مثلا در یک خانواده فقیری به دنیا آمدن یا در یک مثلا جامعه‌ای که و یه منطقه از عالم که مثلا فرض کنیم بعضی کشورهای افریقایی که گرفتار هزار تا سختی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و چون میدونم داستانهای دیگر هستن؟
بعضی موقعها بعضی آدم ها اینطوری فکر میکنن،
فقط برای اونا رخ میده. واقعیتش این هستش که بله، خیلی هم اینجوری فکر میکنیم و فکر میکنیم اگه یه کسی به مثلا مکنتی رسید، به یک سلامتی رسید، بله، این حرفا تموم شد،
همه چی خوب و عالی.
ولی دنیا بالا پایینای زیادی رو مکرر نه یه بار دوبار نشون داده و از جمله این که کسی که در اوج نعمت هست به لحاظ ظاهری یه دفعه ورقش بر میگرده و حالا چه کار باید بکنه؟ ناامید بشه؟ من تو همین زمان خودمون کسایی رو میشناسم که بیش از یک بار ورشکست شدن لحاظ اقتصادی، بیش از یک بار در موقعیتایی که قرار گرفتن که ناامیدی محض براشون رخ داده بوده، نه فقط از لحاظ اقتصادی، از لحاظهای دیگه هم همینطور. جناب ایوب علیه السلام یک فرد بسیار شناخته شده در جامعه خودش بود، بسیار آبرومند، فرزندان برومندی دختر و پسر داشت، یعنی خب یه پدر مادر چی میخوان، زن مؤمنه و صالحی داشت و در این حال بسیار مهربان
و وضعیت اقتصادی
و دلبسته به او و به همین نسبت در زمان خودش آدم به اصطلاح روی پای لحاظ اقتصادی به حساب محتاج هیچ کس نبود و حتی شاید میشد گفت که جزء کسانی که دستشون بیش از این که به دهن خودشون برسه میتوانستن به دهان دیگران هم نعمتی رو برسونن و غذایی رو برسونن. خب امتحان سختی براش رخ میده. تمام اینها در یک فرایندی در طی مدت نسبتاً کوتاهی ازش گرفته میشه. یعنی چی؟ فرزندانش از دنیا میرن، زرع و